أعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ويصبر للغريب على الجفة في مسألته ومنطقه حتى أن كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فارفدوه. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد كلامه حتى يجوز فيقطعه. کسی که پیامبر رو نمیشناخت یا ادب رو کسب نکرده بود، در منطقش و سوالش و گفتارش اگر بی ادبی میکرد، پیامبر بر این جفای اون فرد چنان صبر میکردن که هیچ به روشون نمی آوردن، تا این به این حد که اصحاب در صدد ادب اون فرد برمی آمدن. البته و می فرمودن که هنگامی که کسی که طلب حاجتی می کند دیدید، حاجتش رو برآورده کنید. و ثناء کسی رو قبول نمی فرمودن و ثناء کسی رو قبول نمی کردن مگر در مقام تشکر، و کلام کسی رو قطع نمی فرمودن مگر اینکه خودش اجازه بده یا از حد بگذره، که بعد با بلند شدن یا نهی کلامش رو قطع میکرد. فسألته عن سکوت رسول الله فقال سکوته على اربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكير. سلام علیکم. سوال کردم از سکوت رسول اکرم، حضرت فرمودن که سکوت پیامبر اکرم بر چهار شکل بود: یا از روی حلم بود، یا از روی حذر بود، یا از روی تقدیر بود، و یا از روی تفکر. بله. و اما فعمت تقدیر ففی تسویت النظر والاستماع بین الناس. سکوتشون در تقدیر چنان بود که به همه یکسان نگاه میکردن، به همه یکسان نظر کنند و به حرف همه یکسان گوش بدن. و اما تفکره ففی ما یبقا و یفنا. اما سکوت تفکرشون در اون چیزی بود که باقی میماند و فانی میشود، اون چیزی که باقی است خدا و اون چیزی که فانی میشه غیر خدا. و جمع له الحلم و صبر، حلم و صبر در پیامبر جمع شده بود در سکوت پیامبر. فکان لا یغضبه شیء ولا یستفزه. چیزی پیامبر رو به خشم نمی آورد و از جا به در نمی کرد. و جمع له الحذر فی اربع، که اینها باشه برای اخذه بالحسن، باشه برای آینده. سکوت پیامبر اکرم سکوتی بود که برداشت داشتش. یعنی چی؟ گاهی وقتا ما سکوتی داریم، ولی تو اون سکوت و تو اون خلوت هیچ بازدهی سکوت برای ما نداره. پیامبر اکرم در سکوتشون یا به مردم احترام میگذاشتن یا خودشون برداشتی میکردن در درونشون، در تفکری، در تقدیری. تفکر در اون ساعت و تفکرن خیرون من عبادت سبعین سنه. سکوت ها هم حساب داره، تقدیر داره. گاهی وقتا که دیگران سکوت میکردن، میخواستن به دیگران توجه کنن یا به خودشون بپردازن، سکوت خیلی گوهر گرانمایه است، خیلی ارزشمند سکوت. در واقع داره که اون مقداری که میخواید عقل مردم رو بفهمید، ببینید چقدر سکوت دارن. اذا تم العقل نقص الكلام. عقل زیاد بشه حرف کم میشه، مگر به موقع حاجتش، چون در سکوت هاست که آدم برداشتی میکنه که این برداشت ها رو باید در نطقش بیان کنه. در گفتن که برداشتی آدم نداره، فقط استفاده میرساند، خودش استفاده ای نمیرسه بهش، البته غیر از اون استفاده معنوی که اگر برای خدا صحبت کنه. خب در این بحث حیات تا کجا رسیدیم؟ ویژگی های حیات رو ظاهرا گفتیم، نه؟ که مسئول از سنه است، مسئول از چرت و خواب و مرگ و این هاست. توحید در حیات هم گفتیم ها؟ یا نگفتیم؟ اینکه میتون و اینه هم میتون رو گفتیم ظاهرا، که حیات صرفا مختص خداست. دیگران جلوه و تجلی از حیات الهی رو، بازتابش رو دارن. وقتی حیات بی‌نهایت شد، جا بر بی‌نهایت از هر شی، جا برای هم جنس محدود خودش باقی نمیگذاره. اما یکی دو تا نکته ظاهرا به نظر میاد مونده باشه، که یک سوالی بود که قرار بود رفقا فکر کنن، که آیا حیات مفهوم مرکب از علم و قدرت، علم و فاعلیت هست یا نه؟ همین بود دیگه، نه؟ قرار بود فکر کنیم. بس چی بود اصلا؟ کی فکر کرد که یادش بود؟ سوال این بود، گفتیم که ما حیات رو با علم و فاعلیت یا قدرت میشناسیم. پس آیا حیات یک مفهوم مرکب از این دوه یا نه؟
نه، مفهوم جداییه.
چرا؟ چی بود؟ خیلی برخی گمان کردن چون حیات، حیات حیوانی رو ما اینطوری تعریف میکنیم که حساس و متحرک به اراده است، بنابراین حیات، حیات حیوانی مرکب است از حساسیت و تحرک به اراده، بنابراین حیات الهی رو هم که بخوایم تجریدش بکنیم میشه مرکب از علم و قدرت. در حالی که ما همونجا هم تذکر دادیم، ما حتی حیات گیاهی و حیوانی رو هم، کنهش رو نمیفهمیم، نمیدانیم حیاتش چیه. منتها وقتی که این حیات باشد، ما از این حیات که باشد این آثار رو میبینیم که داره، که علم هست، قدرت هست، فاعلیت هست، اراده و این هست. بنابراین در همونجا هم حیات حیوانی گفتیم یک مفهوم بسیار پیچیده و دور از دسترسیه. ما حیات رو با آثارش و اگر آثار و اثر غیر از همون فرده، غیر از اون شخصه، اثر یک چیزیه، خود ذات یک چیز دیگه ایه. علم و قدرت اثر حیات بودن، بنابراین اینطور نیستش که حیات مرکب از علم و قدرت یا مفهومی انتزاعی از این دوتا یا به اصطلاح حد واسط این دوتا باشه، نه، چیز دیگه ایه. مفهومن غیر از علم و قدرته و منشأ علم و قدرت میشه، چون هر جا حیات باشه علم و قدرت هست. این یک نکته. ضمن این که اگر که حیات عین علم و قدرت بود یا مجموع این دوتا بود، وقتی که علم و قدرت رو اثبات کردیم دیگه نیازی به اثبات حیات نبود، ولی ما وجدانا هم میفهمیم که حیات غیر از این دوست. نکته بعدم این که اصلا مفهوم علم و مفهوم قدرت مفاهیم اضافی هستن، ذات الاضافه هستن، یعنی علم مجرد در نظر گرفته نمیشه. علم به فلان شی، شما اگر که یک طرفی نداشته باشه، علم به چی؟ علم به یک شی منظوره دیگه، یا قدرت بر شی، بر یک فعلی، قدرت بر یک کاری، فاعلیت یک کاری، درسته؟ علم و قدرت حیاتی مسائل ذات الاضافه. البته ذات الاضافه غیر از مفاهیم اضافی بود، گفتیم صفات فعل صفات اضافی هن. یعنی واقعا از یک فعلی انتزاع میکنیم، از کار، یعنی به نسبت این که خلق کرده، این مخلوق رو که در نظر میگیریم به خداوند میگیم خالق، اما علم و قدرت در حقیقت اضافی نیستن، ولی نفسی مطلق هم نیستن. اما حیات چی؟ میگیم حیات به چیزی، حیات بر شیئی معنا نداره. حیات یک مفهوم نفسی مطلقه، یعنی اول صفت ذاته، ثانیا ذات الاضافه هم نیست، یعنی متعلق طلب نمی کند، خودش به خودی خود کافیه برای اون افاده اون مفهوم. درست گفته شد؟ درست فهمیده شد یا نه؟ علم و قدرت شما بدون متعلق در نظر نمیتونین بگیرین، در نظر میتونین بگیرین، فعلیت خارجیش بدون متعلق نیست. خود علم میتونه در من عالمم، مثلا شما عالمید، بچه که چشم باز کرد عالم شد، منتها این علم به یک چیزی تعلق میگیره دیگه. مثلا علم دارم به این که این قنده. قدرت هم همینطور، قدرت به چی؟ قدرت برای این که اینو بلند کنم، اینو جابجا کنم، این رو درست کنم، بلند شم، بنشینم. بنابراین وقتی که قدرت و علم میخواد ابراز وجود کنه، به عینیت بیاد، متعلق میطلبد، متعلق در حقیقت میطلبه، درسته؟ اما حیات چی؟ حیات کاملا مستقل و هویت نفسانی داره. حیات به چیزی معنا نداره، در حالی که علم به چیزی میگیم، قدرت بر چیزی داره. اینم یک نکته برای این که متوجه بشیم که حیات جار و مجرور اضافه اینها نمیخواد. نه دیگه، ذاتش حیات دارد، حیات بر چیز دیگه نداره. علم میگیم علم داره، علمش هم بر فلان شیه، به مثلا شیمی علم داره، به فیزیک علم داره، اما حیات داره به چی؟ معنا نداره به چیزی. یا قدرت داره بر بلند کردن این وزنه سنگین، اما حیات داره بر چیزی؟ نه دیگه، حیات بر بردار نیست. این یک نکته. نکته بعد این که اثبات حیات، اثبات حیات کردیم؟ نه. یک سوال قبل از این که اثبات کنم، چون یکی از راه‌های اثبات فرع بر این سواله، این سوال بپرسم. ما انسان‌ها و حیوان تا زمانی زنده ایم که روح در بدنمون باشه دیگه، درسته؟ تا وقتی که روح در بدن هست زنده است انسان یا حیوان. خب روح که خارج شد، این بدن و این جسم میمیره. خب حالا خود روح حیات داره یا جسم حیات داره؟ کدومشون حیات دارن؟ حیات معلول کدوم یکی است؟ یعنی حیات ملازم کدوم یکیه؟ جسم یا روح، یا مثلا فرض کنید که تلاقی جسم و روح، یا مجموع جسم و روح؟ پس تو وقتی که روح از بدن جدا میشه، حیات از بین میره، میگن مرد.
حیات کامل از بین میره، حیات کامل زمانی که قیامت میشه، به نفخ دمیده میشه، در اونجایی که بدن کلن از بین میره،
یک
حیات داره.
حالا منظورمون حیات جمادی نیست. قبلا گفتم مراتب حیات، جمادات حیات دارن، نباتات حیات دارن، حیوانات حیات دارن، انسان هم حیات داره، ملک و جن و خداوند هم حیات دارن. منظورمون همین حیاتیه که ما تعریف کردیم با حساس و متحرک، یعنی با علم و قدرت، با علم و فاعلیت به اراده. این حیات مال کدومه؟
مال روحه
یا مال مجموع جسم و روحه؟
مال روحه، جسم ظرفی حیاتیش.
خب بله، روشنه دیگه، حیات انسانی مربوط به روحشه، نه اصلا جسم. جسم نسبت به حیات انسانی صفره، هیچ حیات انسانی ندارد. جسم اگر حیاتی هم داشته باشه، مثل این حیات فرش و در و دیوار، حیات جمادی دارد، یعنی حیات در حد جمادات، که اون رو فعلا ازش طرف نظر میکنیم، میگیم اون حیات نیست، پایین ترین درجه حیات. و حیات جسم هم که حیات داره بالعرضه، به تبع روحه. یعنی روح که باش تلاقی میکنه، روح مثل نور میمونه، این نور هر جا بره خودش استقلالاً حیات داره، هر جا برم اون شیء رو اگر در چیزی وارد بشه، واردم نه ورود مادی ها مثل یک مثلا آبی که ریختن این تو وارد لیوان شده، ورود به معنای دقیق خودش، یعنی با هر جا اتحادی حاصل کنه اون هم زنده میشه. اینه که تا زمانی که روح در بدن هست بدن زنده است، این تعلق و ارتباط روح از بدن که فسخ میشه از بین میره، این بدن هم میمیره. اینی که گفتن در قبل از 4 ماه و نیمگی اگر که تصادفی بکنه، قتلی صورت بگیره به خطا یا به عمد، اینها برای جنین، مادر قبل از 4 ماه و نیمگی اگر که مثلا از بین بره که به جنین هم از بین میره، دیه کامل نداره، دیه نداره، البته یک چیزی باید بپردازن، اما از بعد از 4 ماه و نیمگی یک دیه کامل داره، چون روح دمیده شد. حیات انسانی همش به روحه. اینی که وقتی کسی مرد، قرآن میفهمد همه رو، همه وجودش رو ملک الموت اخذ میکنه. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، همه وجود شما رو به طور کامل ملک الموت میگیرد، پس همه حیات شما محفوظ موند. اینی که قرآن میفهمد بل احیاء عند ربهم یرزقون، خاص شهدا نیست، این شهدا یک حیات مخصوص و ویژه و متعالی تری از بقیه دارن، وگرنه همه حیات دارن. حیات نباشه معنا نداره عذاب برزخی. وقتی که عذاب برزخی میگن که همه یا عذاب دارن یا نعمت و ثواب دارن، این فرع بر این که باشه، ادراکی داشته باشه که بتونه اون عذاب رو بچشه، عذابی باشه، ثوابی باشه، نعمتی باشه. چون در بحث برزخ داره که من کسی که مرد در اون قبرش دو ملک میان، اگر که اون موفق باشه در بردن ایمانش به عالم دیگه، میگن فنم قریر العین که عاشق فی حجلته، خیلی دلخوش و چشمت روشن، اینجا باش تا روز قیامت، و دری از درهای بهشت باز میشه به قبرش، حفره من حفر النیران او روضه من ریاض الجنان، یا باقی از باغهای بهشت است یا حفره از حفره های آتش. شما این چوب رو بسوزونین دردش میاد مگه؟ معنا نداره که. این عذابم عذاب برزخی همش مربوط به روحه. در برزخ عذاب جسمی ما نداریم و ثواب جسمی هم نداریم. ثواب ها و عقاب های برزخی همش روحانیه، به خلاف قیامت که روح و جسم هر دو ثواب و عقاب میشن، پاداش و جزا میبینن.
شب اول قبل هم به روح؟
بله، نعمت و عذاب. نه، اون از جسمه. بله بله بله. خب
جسم بیرون؟
بله، ظاهرن از جسم بیرون. خب یک بار بس که بحثش رو تو بحثای معاد کرده بوده، حالا اگه برسیم باز دوباره اون رو مطرح میکنم. خب پس هر جا روح باشد حیات هست. فرق روح و جسم چیه؟ حالا حیات مال روح، جسم حیات ندارد، فرق روح و جسم چیه که اون حیات داره این نداره؟ روح مجرده، تفاوتش با جسم اینه که مجرده. یک برهانی هست، البته این برهان رو اثبات فلسفی داره در جای خودش، ولی خب حالا ما با همین مثال خواستیم این صغرای بحث رو برای شما جا بندازیم که روح، فرق روح با جسم، که روح حیات داره بل اصاله به ذات، وقتی که به ذات شد دیگه جدا کردنش معنا ندارد. اگر که روح حیاتش ذاتیست و جسم بالعرضه، بنابراین حیات مساوی است با تجرد. این یک، اصلا حیات مساوی تجرد، چون ماده است که فرسودگی و از بین رفتن داره، چیزی که ماده نداشت فرسودن هم نداره. روح پیری، نمیدونم از بزرگتون که مریضی، اینها نداره، از بین رفتن نداره. خب اگر این حیات مساوی با تجرده، یک، و قبلم اثبات شد که خداوند بالاترین حد تجرد رو دارد دو، بنابراین خداوند بالاترین حد حیات رو داره. این یک برهان که از تجرد استفاده میشه. برهان دومی که برای حیات اقامه میشه، برهانیه که تلازم حقیقت هستی و حیات رو اثبات میکنه. گفتیم که هر چیزی موجود شد مرتبه از حیات رو دارد، به میزانی که وجودش قوی تر بشه، آثار وجودش که مثلا ثبات، دوام، کمال باشه بیشتر میشه. اگر چیزی بی نهایت شد وجودش، آثار کمالش هم بی نهایت میشد. حیات هم که یک کمالیست مثل ثبات و دوام و ظهور، حیات هم داره در حد بی نهایت. بنابراین واجب الوجود که حالا اسمشو گذاشتیم دیگه خدا، دیگه ماده نیست، این حیات داره در حد بی نهایت. این دوتا. سومین این که ما از راه علم و قدرت میفهمیم. اگر گفتیم حیات منشه علم و قدرته، هر جا علم و قدرتی بود منشهش هم به طریق اولا هست، و وقتی اثبات کردیم علم بی نهایت و قدرت بی نهایت رو برای خدا، حیات بی نهایت هم که منشئیت داره برای علم و قدرت، که علم و قدرت از اون مترشح میشن و آثار او هستن، معنا نداره که باشن و حیات نباشه، معنا نداره اثر باشه ولی مؤثر نباشه، کلام باشه صاحب کلام نباشه. این دو تا راه سه مسئله که برای اثبات حیات گفته شد. یک راه دیگه هم داره و اون اینکه وقتی که موجود مرده و زنده رو مقایسه میکنیم، میبینیم که مرده یک کمالی رو فاقده و زنده یک کمالی داره که اون مردهه نداره دیگه، این که خیلی روشن هم هست. بنابراین این که شد کمال و این کمال هم حد نداره، میشه مصداق بی‌نهایت داشته باشه، بر خداوند قابل اطلاقه. این از حیات که ویژگی‌هاشو گفتیم و بعد اثباتش برای خداوند. این پایان بحث حیات. حالا دو سه تا صفت دیگه هم مونده از صفات خداوندی که اونها رو بعدن مطرح میکنیم. امشه بله بفهم
تجرد
ارواح طیبه شهدا
با بقیه مراتب داره؟
وقتی که کسی حرکت میکنه در راه خداوند، بله، به کمالاتی میرسه که دیگران نمیرسن. این کمالات در اون تجرد ظهور میکنه، مثل این که مثلا نماز میخونیم، این که نماز صبح 2 رکعت باشه، نماز ظهر مثلا 4 رکعت باشه، مغرب 3 رکعت باشه، اینها روح رو یک حالتی میدن که اون حالت در سلوکش و بالا رفتنش اثر داره، به میزان تجرده که عبور میکنه. هرچی به عالم ماده نزدیکتر باشه پستره. اینی که گفتن از برکات روزه، یکیش اینه که شما رو شبیه ملائک میکنه، که ملائک خور و خواب نداره. بله فرق میکنه. بله دیگه، آثار حیات کمالی رو ندارن. بله، این که قرآن میفهمد بل ملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم اخرجوا انفسکم، از پس و پیش میزنن، اینا نمیتونن حرکت کنن، ساخته نشده اون رو سرم نمیتونن.
مثلا من تو
نداره، نه
جسم
خانه، جسم من روح نباتی داره، در حد گیاهی حیوانی ممکنه داره. روح انسانی نداره. سختش اشکالی داره؟ چرا سخت حرامه؟ چون این موجود میخواد انسان بشه، کشتن دیگه. حالا همونطور که حیوانی رو حق نداره کسی بکشه، کسی که گربه ای رو پشت عمدن فهمودن جزاش جهنم، حیوانات رو هم حق نداره، حتی گیاهی رو حق نداره ببره بی جهت. یه وقتی هست یک حیوانی هست مضر، خب میکشنش، یا یک حیوانی هست اجازه کشته شدن دادن برای بقا و حیات نوع انسانی، مثل گوسفند، مثل گاو، اینها اشکالی نداره. اما یک حیوانی رو همینطور آدم بره بکشه، گناه داره. اینکه شکار میدونی، شکار با اینکه خوردن گوشت حلال گوشت حلاله، اما شکار اگر شما نیاز به گوشت نداشته باشید تفریحی شکار کنید کراهت شدید. تفریح هم کسی نباید بکشه، چیزی رو دست بزنه.
سلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.